بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی انقلاب اسلامی، جلسه چهارم، سطح مقدماتی، با موضوع حکمرانی مطلوب اسلامی، استاد ملکزاده، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
شما دست شما در مکنم و نگرد خیلی محبت فرمید. متشکرم. اصل پنجم قانون اساسی این هست: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. این اصل پنجم قانون اساسی هستش. من یه بار دیگه این اصل، چون کوتاهه، یه بار دیگه می‌خوام رو مفادش دقت کنیم. در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا. این یکی فرض کرده، عادل و با تقوا. یکی در واقع به نوعی میشه که مثلا شاید عطف تفسیر باشد، یا بالاخره تقوا مرتبه بالاتری از عدالت باشه. آگاه به زمان، زمان شناس باشد، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. بین مدیر و مدبر تفاوتی هست یا باز عطف تفسیره؟ چون مدیر و مدبر از هم جدا کرده. آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. حالا اصل 107 کار نداریم فعلا. اینجا مدیر و مدبر چیزی بزنید تو میاد، فرق دارن یا عطف تفسیره؟
مدبر به نظر من چون این جنبه تدبیر جامعه و سیاست و اداره
امور
را انگار مدبر جنبه رهبری هم انگار مثلا اینجوری است.
ببین هجا این
عقل من جنبه عملی داره، مدبر جنبه نظری، یعنی مدبر میتونه نه توانمند در اجرا نباشه، فقط بگه اگه این کار کنید عاقبتش اونه، ولی مدیر کسی که بتونه اجرا هم بکنه.
بسیار. یه وقتی مثلا شاید 20 سال پیش ما رو دعوت کردن تهران در جمع خطبا و ائمه جماعات تهران سخنرانی کنیم، یه کارگاه علمی، همه بودن دیگه، ائمه جماعت تهران بودن و همه جمع شدن. اون وقت هم خب حالا بعضی از آقایان جوان‌تر بودن، حضور پیدا می‌کردن، ائمه جماعت بودن و عرضم خدمتتون که خطبا بودن و همه بالاخره تهران. حالا رفتیم سخنرانی بکنیم و خب حالا ما جوان‌تر هم بودیم و عرض معذرتتون که یه کارگاه ساعت‌ها بعد با اینا کلنجار می‌رفتیم، همه منبری، همه خطیب، توانمند، من کسی حریف اینا می‌شد با اینا بحث بکنه. البته ما از اول دستمون نشانه تسلیم بالا بود. حرف بعدیه؟ شما آنه خیلی خوب گفتم شد باید اخ نگام کرد نگام، نه من دارم دقت میکنم عرض محضرتون که مزاح کردیم، رفیق شیم با هم. بله عرض محضرتون که بعد یه سوال مثل همین سوال که از شما کردم، یه سوال اونجا مطرح کردم مثلا این چی میشه. خب اینا هی میگفتن فلا، از یه دفعه یکشون گفت که برو آقا جون پی کارت. خب بله، این سوال تو خونه نشستی روش فکر کردی، جوابشو آماده کردی، داری ما رو اینجا امتحان میکنی، خودت بگو ببینم. تذکرم چشم عذرخواهی میکنم، بله پاسخ چی میشه. حالا این مدیر و مدبر سوال نیست که من تو خونه فکر کردم باشم پاسخش عرض کنم، چون ببینید چون میتواند به یک معنا به کار بره. مدیر و مدبر میتونه به یک معنا به کار بره، دقت میکنید چی عرض کنم. اما کمون که هم برادر اون اشاره کردن، هم برادر اون اشاره کردن و شاید بعضی دیگه هم حالا گفتن من درست نشیدم، شاید اینطور باشه که مثلا بگیم که مدیریت یه مقدار به جنبه عملی و اجرایی نزدیکتر باشه، تدبیر تو حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشه. مثلا شاید اینطور باشه، دقیقاً برای چه از کنم. لکن ما تو ادبیات مدیریت اسلامی هر دو رو به یک معنا به کار میبرن، یعنی تدبیر رو همون مدیریت معنا میکنن. لکن باز عرض محضرتون که میگم اینطور استشمام میشه که تدبیر به سمت برنامه ریزی و سیاست گذاری برود، یعنی جنبه نظری داشته باشه، مدیریت میشه جنبه عملی و اجرایی داشته باشه، هر دوشون میخواد. بله، عرض محضر مبارکتون که این جهت هست، محضر مبارکتون که برحال اینو تو این اصل 105 دارد. بله جان، حذفش نکردن اصلا کلا. آها،
نوشته چون توی میشه رئیس جمهور هم دقیقاً همین دو واژه
هست. بله،
این مرادش مشخص میشد دیگه. مثلا تو پرانتز
دیگه، حالا بالاخره بعدن آمدن تفصیل اینها رو بیان کردن، مثلا مرحوم آیت الله یزدی، دیگران فلان از این حرفا اومدن شرح کردن این مطالب رو. اما حق دارید بعد از این مطالب، خب یعنی برای اون جمع خیلی آشکار بوده دیگه، کسی اشکاری تو ذهنش نبوده، لذا رد شدن. حالا در مورد این اصل پنجم من فقط یه نکته عرض بکنم، که حالا این فیلم هم که میخوایم ببینیم ناظر به همین هستش. ببینید، یعنی یه پیشنویس اولیه‌ای که برای قانون اساسی نوشته شد و در اختیار قرار گرفت که افراد یه پیش زمینه ذهنی داشته باشن، بعد بتونن بر اساس اون پیش زمینه ذهنی پیشنهادهاشون رو برای قانون اساسی کشور بیان بکنن. یه طرح اولیه‌ای اسلامی نبود به اون شکل، فقط یه طرح اولیه بود که آخه خیلی ها بالاخره هیچ سابقه کارهای قانونی و حقوقی و نا نداشتن، که کشورداری نکرده بودن، که عرض محضرتون که اینها لذا اصلا میگفتن قانون اساسی میگفتن خب چی باید توش بنویسیم، قانون اساسی چی میتونه باشه. بعضی اصلا میگفتن قانون اساسی همین قرآن کریمه، ما دیگه قانون اساسی نمیخوایم، قرآن رو میذاریم طبقش عمل میکنیم. میگفتن قانون اساسی چی میتونه باشه، این ذهنشون نمیامد. لذا یه پیشنویس اولیه فراهم اومد تا اینکه در اختیار عموم قرار بگیره، هر کسی ببیند اگر طرحی دارد پیشنهاد رو مطرح کنه. تو اون پیشنویسی که میگم به عنوان نمونه ای که مثلا مدلی که قانون اساسی دنیا تدوین میشه تدوین شده بودش، طبیعتا اصل ولایت فقیه نیامده بود، کلیتی اومد از قوانین. خب همون زمان تا قبل از که به مجلس خبرگان قانون اساسی برسه، خیلی ها اعتراض کردن که چرا اصل ولایت فقیه نیست. مثلا از جمله کسانی که تو اون زمان اعتراض کرد که چرا اصل ولایت فقیه نیامده، آیت الله وحید خراسانی بودن. ایشون جزو کسایی بودن که اون موقع جزو بالاخره اساتید مبرز حوزه بودن، جزو مراجع نبودن اما جزو اساتید مبرز. ایشون جزو کسایی بود که اعتراض کرد. هر مثلاتون که مرحوم آیت الله گلپایگانی اعتراض کرد، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی اعتراض کرد، خیلی از آقایون دیگه از علما، آقای منتظری مثلا جزو معترضین جدی بود که چرا اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تو این پیشنویس نیامده. حالا هنوز قانون اساسی نبود، یه پیشنویسی بود برای اینکه تقریب به ذهن حاصل بشه که قانون اساسی چی شی هستن، به چه معنی میگن قانون اساسی. خب حالا اینطور شد، مجلس خبرگان رهبری مجلس خبرگان قانون اساسی که تشکیل شد، طبیعی بودش که این اصلا مطرح بشه دیگه، در اونجا مطرح بشه. درباره این اصل یه بار در روز دوم مجلس بحث شد، روز دوم مجلس قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی بحث شد. اون تاریخش 29 مرداد 58 29 مرداد 58 در مورد این بحث شد که آقا چنین اصلی باشد یا نه. 11 نفر اینها درباره لزوم وجود اصلی به نام ولایت فقیه در قانون اساسی بحث کردند و تأکید کردن باید باشه. دو نفر هم مخالفت کردن. اون دو نفر کیا بودن؟ یکی عزت الله صحابی بود، یکی سید ابوالحسن بنی صدر. بنی صدر و صحابی اینها علیه وجود اصلی در قانون اساسی به نام ولایت فقیه تو اون جلسه صحبت کردن. خب طبیعتاً اکثریت این طرف بودن، میگفتن باید این اصل در قانون اساسی وجود داشته باشه. فلذا خب از این مرحله که عبور کردن روز دومه. عرض محضرتون که در جلسه 15 مجلس خبرگان قانون اساسی که به تاریخ 21 شهریور سال 58 تشکیل شد، یعنی حدود فرض بفرمایید که 21 دو روز بعد جلسه پپا جلسه 15 هم رسیده بودن، در اونجا دیگه اصلا به اصل پنجم رسیدن و حالا دیگه قرار بود که برای این اصل رأی گیری بشه. طبق روال مجلس خبرگان قانون اساسی این طور بود که یک نفر موافق حرف بزنه، یک نفر مخالف حرف بزنه. مخالفی که حرف زد آقای عرض محضرتون رحمت الله مقدم مراغعی، معروف مراغعی. این مراغعی هم عضو حزب خلق مسلمان بود. خلق مسلمان میدونی کدوم حزب بود دیگه؟ نه، خلق مسلمان. خلق مسلمان کیا بودن؟ ما اینجا ترک زبان نداریم، از تبریز اون مناطق طرفدار آیه شریعت مدار بودن. خلق مسلمان طرفدارای آقای شریعت مدار بودن، عرض محضر مبارکتون که این حزب خلق مسلمان بود. این آقای مراغی عضو حزب خلق مسلمان بود و همزمان استاندار دولت موقت هم بود، نه از طرف دولت موقت استاندار هم بودش. عرضم خدمتتون که ایشون به عنوان مخالف این اصل، اصل پنجم، حالا دوستان که دیر سر آمدن، اصل پنجم قانون اساسی که در مورد ولایت فقیه هست که خواندیم برای رفقا دو مرتبه، عرض محضرتون که بله ایشون به عنوان مخالف صحبت کرد. شهید بهشتی به عنوان موافق این اصل صحبت کرد، عرض محضر مبارکتون که خب بعد گفتن رأی گیری کنیم و بعضی اعتراض کردن، عرض محضر مبارکتون که گفتن نه این رأی گیری نشود و بیشتر مثلا اینجا بیایم صحبت بکنیم فلان از این حرفا. و شهید بهشتی نایب رئیس مجلس بود، ایشون گفت آقا در مورد کفایت بحث درباره این اصل رأی گیری میکنیم، آیا کافیه یا ادامه بدیم؟ اینجا اکثریت گفتن نه کافیه، این همه از قبل مطالعه کردن آمادگی دارن، چیزی نیست که تو این جلسه کسی بخواد نظرش عوض بشه، این یه بحث نیست که مشخص، عرض محضر مبارکتون که فلزا رأی گیری کردن برای اصل پنجم. دوستانی که دیرتر آمدن یه بار سریع اصل پنجم قانون اساسی رو میخونم. در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. این الان بغش کار ندیم، تیکه اولش مهم، عرض نظرتون که این اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی. خب در اینجا رأی گیری کردن و این اصل 53 رأی موافق آورد، 4 ممتنع و 8 مخالف. با 53 رأی موافق، 4 ممتنع و 8 مخالف، عرض محضر مبارکتون که این به تصویب رسید. و چکار حالا این بخشی از صحبت شهید بهشتی هست درباره این اصل پنجم و اشاره میکنه به صحبت‌های آقای مراغی. مراغی اصل حرفش این بود که بابا شما یه اصلی دارید میذارید تو قانون اساسی که مفاد این اصل یعنی این که حکومت باید در اختیار آخونده باشه، حکومت میشه حکومت آخوندی، همه ارکان حکومت، همه بخشای این حکومت، همه چیز این حکومت دیگه دست آخونده، یعنی حکومت یه طبقه خاصی است، بقیه مردم تابع اینا هستن. اینا تصورشون این بود که رهبر، رئیس جمهور، بقیه مقامات، وزرا، نمایندگان مجلس، چون استاندارها همه باید روحانی باشن، که کس تا معمم تازه معمم نباشه اصلا نمیتونه به این مقامات برسه. عرض محضر مبارکتون که برداشت همچین برداشت بود. حالا آقای بهشتی در این اصل داره صحبت میکنه، چند دقیقه فقط برای این که از این اصل هم خبر داشته باشیم در قانون اساسی، جسارت میکنه همه که مطلع هستیم.
اما اصل پنجم هیچ کلمه یا جمله‌ایش با اون عوارضی که آقای مراغی و بسیاری از افراد دیگر برای اون میشمارن ارتباط داره؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد نقش آرا عمومی رو انکار کنه؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد آزادیها رو از بین ببره؟ آیا اصل پنجم میخواد بیاد حکومت رو در اختیار قشر معین و طبقه معین قرار بده؟ مثلا میخواد بیاد بگه از این به بعد رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و اینها همه باید روحانی و مؤمن باشن؟ بعدی هم میخوام درباره مبنای این اصل بدم، بس این اصل چرا اومده؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشد؟ برای اینکه ما میخواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم. برادر و خواهر، تو که انقلاب کردی،
تصویر قبلی 4 تا شهید مهراب
بود،
آیت الله صافی
رو پیدا کردی و شوهر و برادر و خواهر و همسر را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی،
آیت الله صبحانی
تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا به سر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانه هم که بودی امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همون شب در خانه نباشی. از تو میپرسم و میپرسی، مجلس خبرگان از تو میپرسد، همه این رنج ها و شکنج ها را تحمل کردی که چی به دست بیاری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. بعد که شکل این حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به اونها اعتماد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی، و شرایط هم مساعد شد که شکلش هم مشخص بشه، بازم فریاد برکشیدی آزادی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی.
خیلی خوب، عرض محضرتون که بله، این درباره این اصل پنجم. من ببینم که این بیاد. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه تذکری فقط، البته خیلی نکته مهمی نیست، ولی یه تذکری فقط عرض کنم، چون اخیرا دیدم که مطلبی رو آقای، حالا اسپوردنش خیلی چیز، حالا به هر حال این آقای مهدی نصیری اخیرا این مطلبی گفته بود که این تعبیر امامین انقلاب مثلا به کار میبرن فلان از حرفا، این مربوط به این عرض محضر مبارکتون که افراطیون هست و این تونروها و افراطی ها میگن امامین انقلاب و فلان از حرفا. ولی شما دیدید که این در خود اصل پنجم قانون اساسی این کلمه امام آمده بود. این چیزی نیست که بعدن درست بشه، اتفاقا بعدن لغو شد، اما بعدن اصل تو قانون اساسی هست. ببینید، در زمان غیبت حضرت ولیعصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و الی آخر است. عرض محضرتون که میخوام بگم، این بعضی وقتا افراد نمیدونم، یعنی نمیدانند، یا اینکه وقتی که چپ افتادن دیگه به هر طریق میخوان بکوبن، براشون مهم نیست که واقع حقیقت یا نه. باز چند وقت قبل هم این ماده و صحبت‌های رهبری رو نقد کرده بود که ایشون گفته است که عامل فرار نخبگان از کشور این است که بعضی اینا رو تشویقشون کردن که برن تو فضای دانشگاه فرانسه. کی رهبری همچین حرف رو زد؟ عباراتش مشخص، فیلمش هست کاملا واضحه. ایشون نمیگه عامل اینه که، میگه اگر کسی چنین کاری بکنه خیانت کرده. نمیگه عامل اینه که، عرض مثلا تو که اول مختلف دارد، اما میگه اگر کسی این کارو بکنه خیانت. خب اول گفته بود بله رهبری این حرف رو زده، بعد گفته بود پیداست ایشون خبر ندارد از اوضاع و فلان بسا از حرفا، نمیدوند که عوامل زیاد اینجا. بابا از چه از چه حرف رو خود میکشی و خود تضییع میخوانی؟ خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم. یه جوکی خودش درست میکنه، بعد خودش هم میخنده، بعد میگه ببین چه هنرمندم. خب اصلا نگفت بنده خدا این حرفو، تو خودت میسازی، نسبت میدی و نقد میکنی. خدا نکنه انسان چپ بیفته دیگه، خدا آخر اوقاتمون رو ختم به خیر بکنه. بگذریم، بله بله اینم اینجا هستش. عرض محضر مبارکتون که حالا تازه این قانون اساسی اوله، قانون اساسی اوله، تو قانون اساسی اول تصریح نشده به مطلقه، ازش فهمیده میشه ها، اهل فن میفهمیدن، منتها چون تصریح نشده بود دیدن این محل اشکال میشه. توی بازنگری قانون اساسی که در زمان خود مرحوم امام انجام شد، عرض محضر مبارکتون که این تعبیر مطلقه هم به نصوصیه اضافه شد به مطلب، اما تو اولیش این بلا جام.
بله
حالا خیلی خوب، حالا نه این حرف آقای نصیری نیست، اشتباه نشه، سوالی بنده خداییست. از منظرتون که بله، بعضی ها اصرار عجیبی دارن که بگوین، اون سوال شما رو فراموش نکردم اما میادش، بله بعضی ها اصرار عجیبی دارن که بگوین ولی فقیهی که الان داریم نایب امام زمان است و آن حضرت خودش ولی فقیه را به عنوان جانشین تعیین کرده است. حتی بعضی دیگر از این هم جلوتر می روند و می گویند ولی فقیه را خدا منصوب کرده و مشروعیت حکومت فقیه نیز از جانب خود خداست. آیا واقعا چنین حرف‌ها یا بهتر است بگوییم چنین شعارهایی را می‌شود پذیرفت؟ و آیا حتی یک توضیح درست و منطقی برای این گونه ادعاهای مبالغ آمیز وجود دارد؟ لطفاً خلاصه و بدون استناد به خواب و مکاشفه جواب دهید. نگید من مثلا آیت الله فلانی خواب دو گفتن که بله همین ایشون باید رهبرتون باشه سر از این قبیل. خب حرف حسابه، حرف اصلا دیگه گفت حرف حساب جواب نداره، ما همینو میگیم. ببینید آجا، من قبل از که وارد پاسخ بشم یه تذکر فقط عرض بکنم درباره این، چون برادرم یه نکته گفتن اینو تذکر بدم. ما معمولا تو فقه وقتی بحث میکنیم از ولایت فقیه چیکار میکنیم؟ میایم یه طولیتی در نظر میگیریم، یعنی ولایت کلیه الهیه به رسول الله، به ائمه و بعد به نایب خاص و بعد نایب عام، یه طولیتی لحاظ میشه. یعنی میگیم که چرا فقیه ولی است؟ چون او منصوب من قبل الامام است، امام زمان او رو نصب کرده است. معمولا بحثا اینجور هست، عموما هم همینطور بحث میکنم. حالا چون اسم مراغعی برده شد، ما یه مراغعی دیگه هم داریم مال چند قرن قبل، عرضون خدمتتون که مرحوم مراغی، که هم مراغعی در واقع صاحب العناوین، هم دوره ملا احمد نراقیه، همزمان که ملا احمد نراقی عوائد الایام رو نوشته، مرحوم مراغی هم العناوین رو نوشته، شاید متأثر از نراقی هم باشد. به ذهنم اینطور میاد چون خیلی شباهت دارد از حیث چینش ابحاث و طرز ورود و خروج، ولی الان بحثشون فرق داره با هم دیگه به لحاظ محتوا. مرحوم مراقی در العناوین، حالا توی نرم افزارا که علل قاعده هست، تو کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی هم هست، من چون تو منزل ندارم کتاب العناوین رو، تو کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی اونجا مطالعه کردم. عرض محضرتون که مرحوم مراغی یا مراغعی حسینی مراغی، عرض محضرتون که ایشون در العناوین یه بحث دیگه ای مطرح میکنه که خیلی از این شدیدتره. ایشون میگه اینطور نیست که فقیه منصوب امام باشد، نه خیر، فقیه مستقیما منصوب خداست، همچنان که امام هم منصوب خداست. یعنی میگه ولایت اینها از این حیث در عرض هم دیگه است، یعنی همان خدایی که امام معصوم رو نصب کرده، همان خدا فقیه رو هم نصب کرده. دقت میکنید؟ این نیست که به این شکل باشه. بله ممکنه در به لحاظ اجرایی تا امام معصوم باشد و اعمال ولایت کند نوبت به اعمال ولایت فقیه نرسه، لکن به لحاظ اصل نسب اینطور نیستش که نسب او وابسته به امام صادق باشد یا نسب او وابسته به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشد، نه خیر، مستقیم به خدا مربوطه. میخوام بگم یه همچین دیدگاه‌هایی هم ما در فقه قدیم خودمون داشتیم، اینا حرفایی نیست که میگم بعد از انقلاب درست شده، نه میخوام بگم در گذشته داشتیم، تازه ما این حرفو نمیزنیم. یعنی عموم کسانی که الان از ولایت فقیه بحث میکنن، نه این رو میگن آقا منصوب من قبل الامام هست، نایب عام امام هست. ایشون میگن نه، نایب عام امام نیست، خودش عرض محضرتون که مستقیما از جانب خداوند نصب شده. این فقط تذکر کنم گوشه ذهنتون باشد که یه همچین دیدگاهی در فقه قدیممون، نه فقه بعد از انقلاب، در فقه قدیممون داشتیم از این دیدگاه ها هم که بالاتر از این سطوح هم میگفتن، تازه ما پایین ترش هم میگیم. خیلی خوب، پس در اینجا سوال این هستش که بعضیا اصرار دارن بگن که این فقیه نایب امام زمان هستش، عرض محضر مبارکتون که، و بعضی بالاتر هم حتی میرن میگن آقا این منصوب از جانب خداوند هست. خب در توضیح این مطلب باید بگیم آقا جان، این نسب که ما میگیم گاهی اوقات نسب مستقیم و مباشره، گاهی اوقات نسب مع الواسطه است، هر دو هم نسبه. بله ما اگر گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله ائمه علیه الصلاه والسلام، ایشان نسب مستقیم از جانب خداوند داشته است، ممکن است همچنان که برخی قائل شدن که حتی ائمه هم نسبشون به واسطه مثلا پیامبر خدا بوده است، یعنی یه واسطه میخوره، ممکن است بگیم نه نسبشون واسطه نمیخوره، از آیات خود قرآن کریم مستقیما نسب امیرالمؤمنین و فرزندانشون فهمیده میشه، کمان که از آیه ولایت فهمیده میشه، از آیه قدیر فهمیده میشه و امثال ذلک، بگیم نسب مستقیم دارن. اهل بیت علیهم السلام نسب مستقیم از جانب خدا دارن و بعد ائمه علیهم السلام، اینها به امر الهی و به اذن الهی فقیه رو نسب کردن. پس بازم این نسب الهی است، منتها نسب با واسطه است. پس اینجا هیچ مبالغه‌ای صورت نگرفته، تندروی نشده، افراطی نشده و هیچ نکته قلوف آمیزی در کار نیستش. نسب الهیه، الا اینکه عرض کردم مثل مرحوم مراغی که اصلا میگه مستقیمه، حالا ما اون دیدگاهو میذاریم کنار چون رایج نیست و مشهور نیست، اما غیر از اون دیدگاه مشهور همین است که نسب الهیه، لکن این نسب نسب مع الواسطه است، پس اینجا قلوفی صورت نگرفته. نکته دیگر این که میگیم آ این نسب گاهی اوقات این تعیین، تعیین بالاسم و شخص که معمولا در نواب خاص صورت میگیره، نواب خاص امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام مالک اشتر را تعیین میکند بالاسم و شخص، دقت میکنی مالک پسر فلانی چی فلان از قبیله فلان این حاکم فلان منطقه، این تعیین بالاسم، تعیین به شخصه. آقا فرمودن نواب اربعه، درسته نواب اربعه، سفرای اربعه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعیین به اسم و تعیین به وصف بود، تعیین به شخص بود، مشخصا معینا یه شخص خاصی، این نائب خاص. اما در قبال این ما نیابت عامه هم داریم، اونجایی که تعیین به وصف صورت میگیرد. ببینید این در امور عادی زندگی مردم و در ریاست‌های عرفی هم جاری هستش. فرض بفرمایید که یه وقت هست میگن آقا رئیس این اداره آقای فلانی، یه وقت هست میگن خب حالا ما می‌خوایم یه قانونی برای این اداره بنویسیم، حالا الان من خودم هستم میگم آقای فلانی رئیس این اداره، بعد که دیگه من نیستم شاید دنیا برم یا فلان، اما یه قانون اینجا باشه، میگیم آقا خب رئیس که آقای فلانی، اما برای رؤسای بعدی کسی میخواد رئیس بشه، مدرک تحصیلش باید این باشه، سنش باید این مقدار باشه، شرایط ویژگیاش اینها باشد، به اندازه کافی پارتی داشته باشه، مثلاً که و مسائل دیگری که شروط قانونیه بله ریاست هست، همینا خب اینا میاد مینیست. این تعیین بالوصف بازم همون شخص اول و مؤسس تعیین کرده، اما تعیین بالوصف ها الان تو عموم وقف نامه ها همینطوره، تو وقف نامه هایی که متولی تعیین میشه واقف اصلی متولی اول رو تعیین میکنه خودش، حالا یا خودش یا یه نفری تعیین میکنه، معمولا اینطور هست. بعد تو خود وقف نامه می نویسد که بعد از او هم، بعد از متولی اول هم ولایت اینجا برسد، مثلا فرض کن که به اولاد خود من نسلا بعد نسل، یا نه برسد به عالم شهر مثلا فرض بفرمایید، برسد به کیاکی هر کس که حالا مشخص بکنند، یعنی تعیین بالوصف صورت میگیره. این کاملا امر پذیرفته شده است در امور عرفیه، در قوانین دنیا این کاملا قابل پذیرش است. پس اولا این نسب الهی هست اما نسب مع الواسطه است، ثانیا برای اینکه این نیابت از امام زمان هم هست، اما این نیابت از امام زمان لازم نیست نیابت خاصه باشد، بل اسم باشد که بعد شما بگه حتما تو خواب مثلا به شما اسمشو گفتن فلان از حرفا، نه این تعیین بل وصف و امر کاملا پذیرفته شده است عقلا و عقلائیا. این سوال رو ما مطرح میکنیم، در واقع میخوایم در مقام پاسخ به این به یه سوالی هم که بعضی از دوستان جلسه گذشته مطرح فرمودن در واقع به اون هم پاسخ داده باشیم. سوالی مقدار طولانیه، من سریع میخونمش. بله
و توی خارج هم که رفتیم نگاه کردن میدید که تو ماجرای نسب خاص اصلا امامت و ولایتی به اون صورت نبوده، صرفا بسیاری واسطه هایی برای بیان سوال و جواب
چون فقط ذهنتون رفته به نیابت خواسته سفرای اربعه امام زمان در غیبت صغرا، این شبهه براتون ایجاد شده. نه خیر، نسب خاص فقط اون چهار نفر نیستن، نسب من مالک اشتر اول مثال زدم دیگه، این کسانی که مثلا امیرالمومنین تعیین میکرد اینا ولایت داشتن، اینا تو اون منطقه خودشون اصلا ارتباطاتی نبود، تلفن و اینجور چیزا که نبودش، که این تو اون منطقه خودش باید همه امور رو دست میگرفت، ولی یه مردم بود، حد جاری میکرد، قضاوت میکرد، فتوا میداد، امور رو اداره میکرد، ولی بود، حاکم بود، همه کاره بود، از مثلا مبارکتون که در چارچوب قانونی که براش تعیین شده بود اقدام میکرد. حتی اون اوائل که اصلا ولی جامعه و قاضی هم یکی بود، آرام آرام از زمان خلفا شروع کرد جدا شدن، مخصوصا چون بعد از این کسایی که خلیفه هم میشدن اصلا علم قضاوت هم بلد نبودن، اصلا فقیه نبودن، نمیتونستن این کار رو انجام بدن، لذا گفتن آقا جداش میکنیم، ما یه عالمی داشته باشیم کار قضاوت انجام بده، منم فقط ریاست بکنم. فلذا این میخوام بگم وقتی میگیم نایب خاص، هم شخص خودش، همین که چه ویژگی هایی داشته باشد، همین که حدود اختیاراتش تا کجا باشد، همه برمیگرده به همون تعیین معین. یعنی امام معصومی که او رو تعیین کرده، میگه آقا فلانی نایب من است تو این روستا، فلانی نایب من است تو این کشور. خب طبیعتا قلمرو اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن، این دیگه بستگی داره به تعیین امام علیه السلام. خیلی خوب، گذشته از بحث های نظری، به صورت عملی هم به روشنی مشاهده می شود که بخشی از احکام اسلامی در حکومتی که به وسیله ولی فقیه اداره می گردد یا اساسا اجرا نمی شوند و یا به شکلی ناقص و ضعیف اجرا می شوند، در حالی که وقتی معصومین در رأس حکومت باشند تمامی احکام اسلامی به دقت و کمال در همه ارکان و ابعاد حکومتی آنها به اجرا در می آیند. چون میتونید دیده میشه خط بالاخره. خب پس من سریع میخونم. با این وجود چگونه میتوان ولی فقیه را جانشین معصومین و حکومتش را جانشین حکومت آنان دانست، و چگونه میتوان حکومتی که در آن بخشی از احکام خدا در حالت تعطیل به سر میبرند و زیر پا گذاشته میشوند را یک حکومت اسلامی به شمار آورد؟ و مگر نه آن است که حکومت اسلامی یعنی حکومتی که اصل تشکیل آن برای اجرای احکام خدا در روی زمین و در میان بندگان خدا می باشد، و در حقیقت تأسیس حکومت اسلامی مقدمه‌ای برای عملی ساختن و گسترش احکام و ارزش‌های اسلامی است. پس در این صورت آیا می توان پذیرفت که حکومتی به نام اسلام تشکیل شود ولی احکام اسلامی در آن حکومت به اجرا در نیاید؟ این آقا سوال بسیار سوال پربسامدی است. البته منشأ این مطلب بسیاری از متدینین سنتی هستند، اونا بیشتر مطرح تو حوزه‌ام، حالا همون تیپ سنتی ها و اینها بیشتر مطرح می‌کردن از سابق. در منظرتون که تو جامعه هم یا کسانی که خودشون سنتی باشن یا حالا این سوال از اونها گرفته باشن مطرح میکنن، همش هم حرف سر این است که لا یقاس بهم احد، کسی با اهل بیت مقایسه نمیشود. معصوم در رأس باشد همه امور درست حسابیه، غیر معصوم باشد همین است که میبینیم. کسی میگه نه خیر آقا چش خیلی هم اوضاع خوبه، میگه عمو جان مثل که شما از خونه بیرون نمیای، تو غار همیشه زندگی میکنی، بیا دستو بگم بیا تو همین خیابون، لب خیابون همینجا، جای دورم نمیخواد، عرض مسئله که تا لب همین خیابون اینجا صفاییه. البته خب حساب بد خیابونی هم هست، عرض مسئله که به هر تقدیر بریم تا یه پارکی بریم، تا یه جایی بریم تا نشون بدم اوضاع چیه، انقدر میکنی بازار بریم معاملات چه جوریه، اونجا چه خبره، اونجا چه خبره، فلان از این حرفا، تو ببین و حالا دستت میاد که چقدر داره احکام اسلامی اجرا میشود. وقت شما اسم اینو گوشید حکومت اسلامی، اسم اینو گوشید جانشین معصوم، نمیشه آقا، این کار ما نیست، حکومت از ما نیستش، ما فقط معصوم میتونه این کار رو چی انجام بده. خب این واقعا مطلب جدی است. من دیدم برای طلبه های ما احیانا دغدغه میشه، هر محضر مبارکتون که حقم دارن، وقتی وارد جامعه میشه بدی ها رو میبینه، زشتی ها رو میبینه، گناهان رو میبینه، اصلا خاطر که این حالت بهش دست میده. فرزند خود منم چند وقت پیش جای رفته بود و این مشکلاتی دیده و از عفا اومد و خودم دعوا میکرد، گفت بابا چه خبره، چه وضعیه، حالا مثلا من میگم مثلا همه کارم هم رفت چی شد، خیلی اوضاع ناجوره. عجب، خیلی چشم، الان تماس میگیرم درستش کنم. بر هر تقدیر میخوام بگم اینجوره، یعنی خب حق دارد، اون دغدغه دینی داره، میره میبینه تو جامعه چه خبر، اذیت میشه. عرض محضر مبارکتون که خب اینجا لازم است که ما چند تا مطلب رو اینجا توضیح بدیم. نکته نخستی که باید بگیم این است که اینجا ظاهرا یه سوء تفاهمی، سوء برداشتی شده. افراد فکر کردن اگر معصوم در رأس باشد حکومت او هم عصمت پیدا میکنه. نه، با برهان و منطق و اینها اینجور در میاد و نه به لحاظ تجربه تاریخی چنین چیزی بوده است. به هیچ وجه میان عصمت حاکم و عصمت حکومت تلازمی وجود ندارد، مطلقا چنین تلازمی نیست. بله در رأس معصومه، اما زیر دستا چطور؟ اطرافیان چطور؟ مردم چطور؟ کارگزاران چطور؟ اینا که نمیتونن کارگزاران خودشون از آسمان بیارن که، همین مردم هم دارن با انسانها کار میکنن. الانسان محل سهو و نسیان، این اقل اقلشه، فراموش میکنه، سهو میکنه، این اقل اقلشه. ولی انسان خیانت هم میکنه، گرفتار هوای نفس هم میشه، گرفتار شیطان هم میشه، پول سنگینه نمیدونه چیکارش بکنه اصلا. عرض محضر مبارکتون که خب میگه آقا یه خلاصو خودمون بخوریم، بالاخره یه توجیه میکنه دیگه، میگه بالاخره ما هم سهمی داریم، ما هم زحمت میکشم، دارم کار میکنم. من دیدم اینا رو، طرف نمیگه که من میخوام دزدی کنم، که میگه آقا من دزدی نمیکنم، توی من چقدر زحمت میکشم، چقدر دارم کار میکنم برای این کشور، برای این نظام، برای این انقلاب، خب سهم منه، زن بچه من چه گناهی کردن همش از من دورن. خب باید یه رفاه خوبی داشته باشن که بالاخره جبران این بشه و امثال ذلک. مثلا تلاشی که من برای این کشور میکنم به اندازه صدها نفر، طبیعیه که حقوقم به اندازه صدها نفر باشه. حالا رسما به من نمیدن، خودم دستم میرسه ور میدارم. عقل محضر مبارکتون که دیدم اینها رو با یه حالت مظلوم نمایی و یه حق به جانبی توجیه میکنن. نمی رسما نمیگه من در حال دزدی هستم، نه میگه من دارم حقمو برمیدارم. عقل محضر مبارکتون که حالا مرادم اینه، این واقعیت حکومت پیامبر خدا که مشخص هستش، حکومت امیرالمومنین قبلا اشاره کردم ایشون 4 سال و چند ماه حکومت کرده است. خود حضرت خطبه‌ای خوانده، این خطبه در کافی شریف هست، خود حضرت خطبه‌ای خوانده و در اون خطبه لیست بلند بالایی از احکام الهی رو ذکر می‌فرماید و میگه اینا احکام الهیه، می‌خواستم اجرا بشه نشد، نتونست، همراهی نکردن، نمیتونستم، زمینه اجتماعیش فراهم نبود. خود حضرت دیگه کاتولیک تر از پاپ که نمیشه، که دیگه کاسه داختر از آش که نمیشه، خود حضرت میگه نتونستم اجرا کنم احکام الهی رو. یعنی لااقل به تصریح خود امیرالمؤمنین یه لیست بلند بالایی از احکام الهی بوده که ایشون نتونسته تو حکومتش اجرا بکنه. در جنگ صفین جسارت میکنم محضر سروران خودم، چون از بس رو منابر میشتم حساس شدم، آقا این صفینه، ضبط صفینه، اسم منطقه ایست، نه صفینه نه صفینه، بعضی میگن صفین، صف معاویه و صف علی، نه آقا صفین نیست، صفینم نیست، صفین اسم منطقه، ضبطش همینه. عرض محضرتون که صفین در جنگ صفین مثلا فرض بفرمایید که شما تاریخ خودتون مسلطید، میگم ما منبر رفیق روزاشون خوندیم، پاکتش هم خوردیم، عرض محضرتون که بلدیم خودمون حرفا رو، تذکران عرض میکنم در جنگ صفین شما دیدید چه ماجرایی شد، در تلاقی کرد با ماه مبارک رمضان، چون جنگ صفین چند سال طول کشید، 2-3 سال طول کشید، عرض محضر مبارکتون که تلاقی با ماه مبارک داشت، فرستادن دنبال حضرت امیرالمومنین که آقا پاشو بیان نماز تراویح اقامه بکن، شما بشو امام جماعت با اقتدا کن. حضرت فرمود نماز تراویح کدوم دیگه، ما نداریم در اسلام یه همچین چیزی، رسول الله نماز تراویح نمیخوام، ما تراویح نداریم، این بدعته. گفتن نه، یعنی چی تو میخوای ما رو از ثواب محروم بکنی، پاشو بیا نماز بخون. عرض خواهتون که آقا فرمود این بدعته، ما در اسلام نداریم. داد و فریاد وا سنت عمره، واس لشکر خود امیرالمومنین نستش، لشکر خود حضرت، وا سنت عمره، وا سنت عمره، داره سنت خلیفه رو زیر پا میذاره، فلان بس از این حرفا. امیرالمومنین در لشکر به هم میریزه، لشکر و اونور دشمنه، چیکار کنن؟ به امام حسن فرمودن بگو هر کار دلش میخواد بکنن، من نمیام، من خودشو هر کار میخوام بکنم، ناچاره چه کنه؟ دقیقاً من چه عرض میکنم، این واقعیت امر قدسی، امر الهی وقتی میخواد بیاد تو ظرف واقع، اقتضاعات واقع، این جلوشو میگیره، نمیذاره همونطور که ما میخوایم اجرا بشه. توضیح خواهم داد بیشتر پای تابلو ان شاء الله تعالی، فعلا اصل مطلب داشته باشیم. باز در همین حکومت من باز خدمتتون عرض کردم 17 نفر از کارگزاران اصلی و مهم حکومت حضرت اینا اختلاس کردن، اختلاسای سنگین، اختلاس در حدی که بیت المال یک منطقه عظیمی رو تخلیه کردن رفتن. من مثال بزنم شما بزنم، عرض مثلتون که ابن عباسی که بیت المال عراق رو برد، میدونید حکومت عراق حکومت کجا بود؟ حکومت عراق بود و ایران شامل استانهای خوزستان و فارس و کرمان. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حالا به سمت دریان بریم تو تقسیمات امروزی مثلا بوشهر و هرمزگان هم شامل میشه. خب شما ببینید یک کسی که حاکم کل کشور عراق کنونی باشد، به علاوه از ایران هم مثلا حالا این منطقه، اون وقت که این تقسیمات طبیعتا نبود دیگه البته، ولی منظور میخوام بگم شما در نظر بگیرید بیاد خوزستان و مثلا فرض کنید که فارس و کرمان و هرمزگان و بوشهر و اینور ایلام و تمامو در بر بگیره، دو تا کشور خودش، عرض منظرتون به کشورهای اروپایی حساب کنیم 4 تا میشه، کشور اروپایی کوچیک کوچیک، عرض منظرتون که این یه همچین بیت المال عظیمی در اختیارش بود، دزدی در رفت رفت خلاص. عرض منظرتون که 17 نفر، خیلی این محل اختلاف در تاریخ هست، ما دلمون نمیاد بگیم عبدالله ابن عباس بوده، میگیم عبیدالله بوده، ولی عرض محضرتون که بالاخره محل بحث دیگه، هنوز هم حل نشده این در بلاز تاریخ کدومشون بودن، ما میگیم ابن عباس، ما میگیم ابن عباس، عرض محضرتون هم کدومشه تعیین نمی کنیم، چون خیلی سنگ برای ما خیلی سنگینه پذیرشش که همون ابن عباس اصلی باشه، ولی به هر حال هر کس بوده ما نمیدونیم، این مقدار که در تاریخ مسلمه و دیگه جای شکی درش نیستش ابن عباس، فامیل خود امیرالمومنین، عرض محضر مبارکتو که از بنی هاشمه. به هر حال میخوام این یه موردشه، یه مورد اینها هست، دقیق میفهمید چه ارزش کنم؟ با این آدم ها حضرت دارد کار میکند، چه کار بکنه؟ واقعیت خودش معصومه، حسنینش معصومن، اما سایرین چطور؟ سایرین که غیر معصومن که. تازه حسنین هم همیشه همراه حضرتن، اینا رو که حضرت نش استاندار این ور باشن که. حالا برفرض استاندار هم میشن، دو تا استان اینا اداره میکردن، بقیه جاها چطور؟ عرض محضرتون که میخوام بگم اینجوره. بالاترش خدمتتون عرض بکنم، اینایی که دارم میگم کسی لگد که عجب پس شما امروز در مورد علیه حکومت امیرالمومنین صحبت کردید، نه دارم میگم واقعیت چیه. امیرالمومنین که خودش معصومه که، لكن واقعیت چیه؟ یه لحظه تموم شد اخر. واقعیت این است که مطلبی هست، واقعیت این استش که حکومت امیرالمؤمنین در نیمه دومش کار به جایی رسیده بود که زنان کوفه سینه میکوبیدن، حضرت رو نفرین میکردن، میگفتن خدایا ما رو از دست علی و حکومتش نجات بده. اینا مردم پایتخت حکومت حضرتن، خدایا ما رو از دست علی و حکومتش نجات بده، خسته شدیم، هر روز جنگ، تا علی هست دشمنی هست، تا علی هست جنگ هست، معاویه دست بردار نیست، علی بره کنار جنگ ها تموم بشه. اما تو انقلاب ما همین نمیگن ارم از درستیم که تا اینا اصلا دشمنی هست، ارم از درستیم علی بره کنار جنگ تموم بشه ما راحت شیم، خلاص بشیم، خسته شدیم از این جنگ ها. دقیقا برای چه عرض کنم؟ میخوام بگم این واقعیت مطلب است، اینو نمیشه انکار کرد. پس اینکه حضرت در رأس امیرالمؤمنین معصومه دال بر این نیست که حکومت هم دارای عصمت باشه. اضافه کردیم که اگر معصوم بودن رهبر، حاکم و فرمانده را عین و یا لااقل دارای تلازم با مسئولیت، موفقیت آرمانی و کمال مطلق حکومت بدانیم، قطعا دچار اشتباه و مغالطه شده ایم. اینم اضافه کنم، من دو نفر تا حالا دست بلند کردن برای سوال، یادم نرفته سه، حواسم هست، جسارت نباشه بده تمام بشه بعد دخلت هست، چون گاهی آقا پاسخ میاد تو همه ادامه مطلب. عرض محضرتون که شواهد روایی و تاریخی محکم و غیر قابل خدشه نشان میدهد این گونه نیست، زیرش هم خط کشیدیم، این گونه نیست که اگر یک فرد معصوم لااقل تا پیش از زمان حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در رأس هرم قدرت و سیاست قرار داشت، این گونه نیست که چی؟ یک، تمام ارکان و اجزای آن حکومت و همه صاحبان جایگاه ها و نقش های اصلی و فرعی در آن دستگاه حکومتی دچار هیچ نوع خطا و لغزش سهوی و عمدی نشوند. نه این گونه نیست، میشن. همه طرح‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های آن حکومت با موفقیت 100% به اجرا درآیند. نه خیر، بسیاریش نمیشه. و حکومت مذکور به تمامی آرمان‌های اسلامی و اهداف مورد نظر حاکم الهی و معصومش دست پیدا بکند. ما اونی که داریم دم ظهور حضرت مهدی هست. از ادله اونم استفاده می‌کنیم. از ادله استفاده می‌کنیم که حضرت یه حکومت فوق‌العاده دارد. یعنی بر اساس ایمان و شهادات و اینها قضاوت نمیکنه، بر اساس واقعه، بر اساس علم غیب کار میکنه، چیزی که حتی رسول الله هم مأمور به او چی آقا نبودن. لذا اینکه افراد میگن آقا امام معصوم علم غیب داشته، مگه این فقها علم غیب دارن؟ خب بله امام معصوم علم غیب داشت، اما آیا مأمور بوده ازش استفاده کنه؟ نه. رسول الله به صراحت میگه مردم من که علم غیب دارم ها، میتونم بفهم حق با کیه، ولی در مقام قضاوات با همین بیانات، با همین قسم ها، ایمان، با اینا قضاوت میکنم. روایتش معروف همتون نفسید، عرض محضرتون که بعد اکه حضرت اضافه میکنن، میگن من بر اساس همین شواهد ظاهری حکم میکنم. ممکنه که بر اساس شواهد ظاهری ناحقی رو انجام بدم، یعنی به لحاظ قضاوت هم قضاوت اشکال ندارد، اما فی نفس الامر یه کسی با صحنه سازی یه زمین رو تصاحب کرده، طرف مقابلش هم شاهدی نداره، لذا این زمین به او داده میشه. مثلا زولیده، این رفته تو اون زمین نشسته، زولیده، دقت میکنی چه عرض کنم؟ طرف میاد میگه آقا این زمین مال من بوده، این چند وقت از من قرض گرفت که من برم امسال بیچاره شدم کشاورزی اینجا بکنم، از با زن و بچه‌م چند وقت اینجا باشم، بعد میرم. عرض محضرتون که خب میگه آقا تو شاهدی داری؟ بیانه داری؟ ندارم. میگه خب این زولیده، این اینجا ساکنه، حقو میدن به این. بعد پیامبر خدا فرمودن اگر چنین بشود بدانید که انما قطعت له قطعه من النار، من یه تیکه از جهنمو بریدم به تو دادم، ها تو که خودت بینک و بین الله میدونی حق تو نیست، حق نداری اینو بخوری. نگی رسول الله این کار انجام داده، نه من بس همین شواهد ظاهری عمل میکنم. میخوام بگم اونی که ما داریم فقط در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش که او غیر طبیعی است، یعنی ماورای طبیعی است، عرض محضرتون که فوق العاده است، اما حکومت های دیگه اینطور نیست. حالا یه نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم این هست که گاهی اوقات یه تقسیم ثنایی انجام، تقسیم دوگانه انجام میشه، میگن وضعیت موجود، وضعیت مطلوب. وضعیت موجود خب واضح هست دیگه، اون چی که الان داریم خب باید حرکت کنیم بریم تا به وضعیت مطلوب برسیم. سوال، آیا حکومت امیرالمؤمنین مطلوب بود؟ حکومت مطلوب اسلامی بود یا نه؟ میگید آقا تا دیروز که میگفتیم بود، ولی با این توضیحات خود به شک افتادیم. از مسئلتیم که بود یا نبود؟ ها؟ این بود گفت بودن یا نبودن بله مسئله این است. عرض محضرتون که حالا این بود یا نبود بالاخره. عرض میکنیم این یه مغالطه است که دو وضعیتی تعریف میشه امور. ما دو وضعیتی نیستیم، در واقع سه وضعیتی هستیم. وضعیت آرمانی هم داریم. ما یه وضعیت موجود داریم، یه وضعیت آرمانی داریم. ها؟ وضعیت موجود که توضیح نداره، واضحه. اون چه که الان درش قرار داریم با همه ضعف‌ها و نقص‌ها و اشکالاتی که هستش. وضعیت آرمانی هم همون قله‌هایی است که می‌خوایم بهش برسیم. همون آرمان‌هایی است که می‌خوایم بهش برسیم. همه جا عدالت باشه، همه چیز رفاه باشه، همه جا اسلام اجرا بشه، کلمت الله هی العلیا کامل، همه چیز دیگه، همه در عالی‌ترین سطحش باشه. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ میگید پس مطلوب چیه؟ مطلوب یعنی این. خوب عنایت بفرمایید. یعنی این که حاکم جامعه و این دستگاه حکومتی اصلش مشروع باشد، آن اصلش مشروع باشد، یعنی مجوز الهی داشته باشه، هدف گذاریش هم به سمت آرمان ها باشه، تمام تلاشش هم بکند برای اینکه به آرمان ها برسه. دقیقا می فهمید چی عرض میکنم؟ لکن منهای موانع، منهای موانع، موانع اعم از موانع خارجی و موانع داخلی. موانع خارجی واضحه، همون دشمنی‌ها که از بیرون صورت میگیره که واضحه، تحریم ها و فشار ها و حمله ها و جنگ ها و چیزای از این قبیل. موانع داخلی چیه؟ خیانت ها و ارمنزل مبارکتون که کوتاهی ها و سهو ها و خطاهای عمدی و هوای نفس و شیطنت ها و هزار مسئله دیگه، ضعف ایمان ها و چیزای از این قبیل، اینا موانع داخلی. خب اگر حاکم اصل نسبش الهی باشد، مشروع باشد این حکومت، جهتگیری این حکومت هم به سمت خیره، یعنی واقعا میخوان به اون آرمانهای الهی دست پیدا بکنن، تلاششون هم میکنند، اما منهای موانع، موانع کیان؟ کارگزاران و خواستی که خیانت میکنن، مردمانی که تحمل ندارن، سینه میکوبن خدایا ما رو نجات بده دست این حکومت و چیزهای از این قبیل، همراهی نمیکنن و ها کذا موارد دیگر. منهای این موانع داخلی و همچنین موانع خارجی هم که فشارهای خارجی باشن، اون وقت به یه نقطه‌ای میرسیم به نام نقطه مطلوب. میگیم آقا این مطلوبه، یعنی در ظرف واقع، در ظرف واقع، در حرکت به سمت آرمان ها دیگه بهتر از این نمیشد، دیگه بهتر از این نمیشد. این میشه وضعیت مطلوب. پس لزوماً وضعیت مطلوب با وضعیت آرمانی یکی نیست. حالا عزیزان فیزیک خوندن، بله اگر ما یه خلأ ایجاد بکنیم، جسمی رو که به حرکت در میاریم هیچ اصطکاکی نداشته باشه، حتی اصطکاکی با هوا هم نداشته باشه، چون تو فیزیک چی میگید؟ انرژی حرکت دیگه، این وای نمیسته. ما تو اصطلاحات اصولی میگیم استصحاب، در فیزیک میگن انرژی. عرض مسئلهتون که برده این وای میره همینطور، تو علوم سیاسی بهش چی میگن؟ محافظه‌کاری. عرض مسئلهتون که این همینطور ادامه میده مسیر خودشو، میره که میره، دقیقاً وای نمیسته، رو اصطکاکی نداره، استقاقی نداره، میره که میره. اما واقعیت چیه؟ من اگه توپی رو زمین قل بدم، هم با زمین استقاق دارد، هم با هوا استقاق دارد، هم این نیروی که من بهش دادم من اون نیروی خیلی قوی باشد و ها کذا. هر مثالتون که برخواه میره وای میسته، میره وای میسته، یه جایی وای میسته. تقدر میکنی چه عرض بکنم؟ نقطه مطلوب پسی شد جا. من یه بار دیگه بگم، ها اصل حکومت مشروعه، نامشروع نیست، اصلش مشروع دینی هستش. حال حاکم جامعه هم، قوانین هم، هرچه اینا هم جهتگیریشون الهیه، میخوان به خدا برسن، خیلی خوب، میخوان به اون آرمان ها برسن، تمام شد. نیروهایی هم هستن که این کار رو کمک بکنن، اما منهای موانع، یعنی خیانت ها و نفوذ ها و جاسوسی ها و جنگ ها و دشمنی های خارجی و کمکاری های مسئولین و هوای نفس و شیطان و همه این چیزا که هست دیگه. دقت می کنید؟ گفتم همه اون جهات مثبت، منهای موانع و استکاک ها، این نقطه مطلوبی رو ایجاد میکنه. خب ما میگیم حکومت امیرالمؤمنین در زمان خودش قطعاً حکومت مطلوب اسلامی بود، لا شک ولا شبهه در این مطلب. اما آیا حکومت آرمانی بود؟ نه، حکومت آرمانی اشاره زمان امام زمان، حکومت مطلوب حکومت امیرالمومنین قطعا اینطور بود، یعنی امکان ندارد بگیم بهتر از این میشد و امیرالمومنین بلد نبود. هان یه وقتی اون آقای بله کذا عرض محترم که آقای مشائی گفته بود که انبیا در مدیریت انبیا ضعیف بود، از اینا مدیریتشون مثلا چنین فلان بود از این حرفا و نه خیلی موفق نبودن. حرف این استش که مدیریت اینها ضعیف بوده یا در شرایط اینها زندگی میکردن که بهترین مدیریت عالم همینقدر جواب میداده. البته مدیریت که در چارچوب قواعد الهی باشد دیگه، نه با کلک و بدجنسی و فلان از این حرفا و تقلب و اینها، نه بخواد در چارچوب اخلاق و دین و خدا و اینها باشد دیگه بهتر از این جلو نمیره. تهش اینه. عرض محضر مبارکتون که امیرالمومنین فرمود منم میتونم بزن معاویه باشم، اون تا خب دین جلو منو میگیره، اون دین نداره لسان پیش میره. عرض محضر مبارکتون که پس مطلوب هست اما آرمانی نیست. اون مغالطه‌ای که صورت میگیره اینه، حکومت جمهوری اسلامی رو با روایات مربوط به زمان ظهور امام زمان مقایسه میکنن. غلطه، این مغالطه است. اونا شرط آرمانیه، بله ما باید هدف گذاریمون به اون سمت باشه، ولی میدونیم نمیتونیم برسیم. حتی یه مغالطه دیگه، خدا رحمت کنه آقای محمد رضا حکیمی که گرفتار این مغالطه بودش، عرض محضرتون که حتی یه مغالطه دیگه هم داریم و اون این که حکومت جمهوری اسلامی رو با کلمات امیرالمومنین مقایسه میکنن. سریع اشکال میکنی؟ عجب. پس یعنی بین قول و فعل امیرالمومنین اختلاف بود علیه بالله؟ نه، امیرالمومنین در بیاناتشون دارن اون اهداف عالیه رو بیان میکنن، دارن آرمانها رو بیان میکنن. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اما عملا چی کار دارن میکنن؟ عملا اون آرمانها منهای موانع میشود. ایشون باید آرمانها رو بیان کنه، باید جهت بده، باید خط مشخص کنه، ما باید به این سمت حرکت بکنیم. دقیق میفهمم چی عرض میکنم؟ اما وقتی میخواد عمل بکنه موانع جلوشو میگیره. کار تا جای پیش میاد که حضرت به سربازاش میگه که من 4 تا از این سرباز معاویه رو داشتم بهتر از همه شما بودش، اونا در کفر خودشون در باطل خودشون بهتر اقدام میکنن تا شما در حق خودتون. اینا هست، نهج البلاغه است دیگه، تعارف که ندارد که نهج البلاغه از حدود 60 نامه‌ای که دارد، از حدود 60 نامه‌ای که دارد، یه چند تاش نامه‌نگاری های امیرالمومنین و معاویه است، چند تاش همچین نامه‌نگاری هایی هست عرض محضرتون که، ولی اکثر شاید حدود 50 تا نامش نامه های حضرت از خطاب به همین صاحب منصبان خودش، صاحب استانداران خودش، فرمانداران خودش. شما ببینید اینا اکثرا شماتت، اکثرا بدگویی، اکثرا داره تعداد که چیکار داری میکنی، خرابکاری داری میکنی، چه میکنی، چه نام میکنی. دقیقاً فرض عرض میکنم. از اون برم حالا بازی حرف دیگه میگم، از بس ما بعضی افرادی که این اشکالات میکنن از بس فقر مطالعه ای دارن یا خدا نکرد قرض ورزن، آدم نمیدونه چی بهشون بگه اصلا. یه جوری امیرالمومنین تصویر میکنن انگار امیرالمومنین مثلا زورو بوده، مثلا تا طرف خلاف میکرده یک دفعه حضرت روی ظاهر میشه با شمشیرش، عرض محضرتی که یه زد مینوشه مثلا زورو، عرض محضرتی که سری برکنارش میکرده یکی دیگر بذاره. بابا اینطور نبوده. همین نامه های شماتت رو شما ببینید، حالا چند تاشون عزل شدن؟ تقریبا کسی عزل نشده الا ماشاءالله. در تعداد عزلی های حضرت خیلی زیاد نیست، کمن. شماتتشون کرده، دعواشون کرده، بعد از این نامه ها جوری شماتته که آدم میگه اینه که دیگه اصلا خودش اعدام بوده. بعد میگم نه، اصلا اعدام نشده که، کارش ادامه داده. چرا؟ مگه میشه هی معزل بکنیم یه آدم؟ مگه آدم بعدی چه فرقی با این داره؟ اونم باز میاد سر کار، باز ممکنه همین کارو تکرار بکنه. میگم دستمون که این مثلا تمام بشه. پس مرادم اینه، مرادم این استش که اینم یه مغالطه است. پس یه مغالطه این که ما حکومت جمهوری اسلامی مقایسه کنیم با شرایط آرمانی زمان امام زمان. یه مغالطه این که ما حکومت جمهوری اسلامی مقایسه کنیم با کلمات امیرالمومنین در مقام بیان آرمان‌ها. دقیق می‌فهمید چه عرض می‌کنم؟ خب و دیگر هم حالا مثلا امیرالمومنین شون صحبت‌های حکیمی شد، ایشون بیشتر اینا رو مطرح می‌کردن. در محضر مبارکتون که خب حالا میگه نتیجه چی می‌خوای بگیری؟ یعنی می‌خوای بگی نتیجه می‌گی الان جمهوری اسلامی ایران مطلوبه؟ نه، می‌خوام بگم ما در جمهوری اسلامی ایران هنوز با مطلوبم فاصله داریم، هنوز با مطلوب هم فاصله داریم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ضعف داریم. آرمان که سهله، حتی به مطلوب هم هنوز نرسیدیم. عرض محضرتون که این یه نقد جدیه، هممون باید تلاش بکنیم که لااقل به حکومت مطلوب در زمان غیبت برسیم، حتی هنوز با اونجا فاصله داریم. لکن اول بدانیم با چی داریم مقایسه میکنیم، چه حدی رو طلب میکنیم. بعد خب حالا اون آقای زودتر دست بلند که، اون آقای شما لباس سفید پرکلاقی، بله شما فهم
لباسی
نه یه برو کافی کافن لشیعتنا عرض مردتون که کافی کافیه میارم انشالله فردا میارم انشالله تعالی چشم بله حاج آقا شما بله
بحثای آینده میاد که
آه بله 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 چشم چشم فرق آقای حاج آقا همیشه سوال داره حال بچه باید بند در آقا این چیز در آقا من مزاح کردم جسارت نموشه آقا بخشید
من وضعیت
مطلوبم
نیستید من چند مقاله خوندم
میگید هستیم ما معرف رسیم
نه خواست این گفته بود که انقلاب های بزرگ دنیا اصلا 40 سال به اون کفش هم نرسیده بودن و جمهوری اسلامی تو این 44 سال اون اثبات میکرد میگو از قطعا از مطلوب هم حتی بالاتر
احسن شما صندلی بر اونجا بشین کنار خودم من گفتم به مطلوب نرسیدیم ایشون میگه از مطلوب جلو زدیم ما حرف نزدم که خیلی خوب دیگه بله
دیگه از
غیب استفاده میکنن ظاهرا اینطوره یقین نداریم چون این روایت همه اخبار آحاده همش خبر واحده به یقین نمیتونیم بگیم ظاهرش اینه بله
اگر اینجوری چرا معصومین قبل استفاده نمیکنن
مأمور نبودن بله جان
روایت داریم که ولی امیرالمومنین بازار این تازیانه‌شون رو دست میگرفتن و اونایی که خلاف میکردن
بله
مجاهد جاری میکنن
بله
این آقایون اینطوری اشکال میکنن که بله خب الان تو جمهوری اسلامی چرا اتفاقات نمیفته
آیا در همه جای جهان اسلامی اتفاق میافتاد آیا همیشه حضرت این کار نه میخوام بگم آیا همیشه هم این کار حضرت میکرد دقیقا میتونم چی عرض میکنم این که اولا همیشه نبود و در همه جای جهان اسلام نبود خب حضرت یه وقته این کار میکردن که شاخص نشون بدن خب ثانی هم برای این که گاهی اوقات میشه اصلا اون سیستم جامعه اجازه یه همچین کاری رو نمیده فرض بفرمایید که مثلا امیرالمومنین زمانی که رسید است به خلافت زمانی که خلافت ظاهری منظورم هستش هنوز به 60 سالشون حضرت چی نرسیده 50 و چند ساله هستن خب یه وقتی تو رهبری امام و حضرت آقا این بحث مطرح بود که حضرت آقا سان میدیدن از ارتش از نیروهای نظامی مرحوم امام از جماران خارج نشد از وقتون که تا اتاق خودش بود بیرون نمیومد بره مثلا تو پادگان سان ببینه از ارتش فلان از حرفا بعضی میگن خب کدوم روش درسته نه وقتی بحث اقتضاء سن اقتضاعات شخص برنامه‌هاش دقت کنش اصلا خب حضرت جوان بود جوانتر بود تواناییشو داشت امام توانایی این کارو نداشت این ساقط ارزش دقت می‌کنه سان دیدن کار جزء مقومات حکومت نیست عرض بحثر مهمش که می‌خوام یه نکته عرض بکنم گاهی اوقات شرایط جامعه شما مثلا کوفه مگه چقدر جمعیت داشته با کدوم یک از شهرهای مقابل قیاسه خیلی از جایی که ما الان میگیم شهر در حد روستاهای ما جمعیت داشتن ما میگیم شهر دقت میکنین چه عرض بکنم اصلا اون شرایط با شرایط پیچیده الان قابل اجرا نیست اما مطلب شما شهید داشته در خدمتتون هستم یه لحظه اما این که خب آقای مسئول تو نمیتونی خودت شلاق دست بگیری تو خیابون راه بیفتی کدوم خیابون بری سالها طول میکشه خیابون شهر دور بزنی دقت میکنین چه عرض بکنم اما شما باید سیستمی درست بکنی که این کارو بکنه نظارت قوی باید باشه این همون جاییه که من میگم با تو فاصله داریم که فهمیدن تو جلوتریم ولی حالا بنابر
ارما چند موارد خودشون اتفاقا تو
رو آقای رئیس ما مخلص آقای رئیسی هم هستیم ارما سر تو که بله درست من بله این فرمایش شما میخوام تصدیق بکنم ها بگم یعنی درستم نمیتونیم این کارو بکنیم ولی باید نظارت باشه حاجا شما جلوتر بر
شما یه مغلطه دارید
خیلی خیلی بله
این زمانی که حکومت امیرالمومنین بود نه مردم آنچنان از اسلام چیزی میدونستن واقعا حقیقت و حقیقت شخص امیرالمومنین رو میفهمیدن
بله
ولی دوره‌ای که ما الان هستیم حتی تو زمان شاهش هم نگاه بکنیم شیعیان مثلا میدونستن حق چیه حقیقت چیه عدالت چیه و خود حوزه شکل گرفته بود طلبه های فرمانی بودن و خیلی مسائل دیگه بعد توی این وضعیت که الان هستیم یعنی وضعیت این چه بعدم 40 سال گذشته این وضعیت اسفناکه یعنی بعد 40 سال انقلاب به این سمت باشه تازه ما الان هم سقراط کردن باشه قبول که عدالت اجرا بشه نه حالا عدالتی که زمان امام زمان اجرا بشه ولی تو ابتداییات عدالت این وضعیت اصلا
برای همین ما گفتیم به مطلوع هم نرسیدیم دیگه ما که
نه این مقایسه
البته میدونید سقرای شما رو دوستان فکر کنم اکثرا اشکال داشته باشن دقت میکنید چی عرض میکنم یعنی این یه تصوری است که تو ذهن شماست من رفت سوال شما ندارد من یه شبیهشو بگم گاهی اوقات میشد من دیدم بعضی از طلبه های ما میگن قبل از انقلاب مردم چقدر به روحانی احترام میذاشتن بعد از انقلاب احترام نمیذارن وضعیت این شده آیا واقعا اینطوره عرض کردم رفتی به فرمایش شما نداره که، من که گفتم رفتی نداره که، میگوش نمی کنید عرض محترتین که خب میگم آقا واقعا این طور بوده؟ برید بپرسید از طلبه های مسن، پیر مردا، معمرین، مثل امثال والد ما که اینا پیر هستن، عرض محترتین که یکی از عادی ترین امور بوده است که آخوندار رو سوار ماشین نمی کردن. و اگر سوار اتوبوس می شدن آخوند با زن و بچه، انقدر آخوندهای پیرمرد این خاطره رو دارن که دیگه از حد تواتر صدها تواتره، انقدر اگر ماشین نقص فنی پیدا می کرد می زد کنار، آخوند رو دنش رو پیاده می کرد وسط جاده تو بیابون، انقدر این قصه تکرار شده که خدا می دونه. دقیقا می تونه شرز کنم یه تصور باطلیه که ما داریم. شریعتی یه آقای نقل میکنه میگه با دکتر علی شریعتی میخواستیم بریم خونه جلال آل احمد، خیلی خوب، بعد رسیده بودیم به همین چهارراهی که الان جمهوری بهش میگن ظاهرا، عرض محضرتون در تهران. بعد شریعتی من گفتش که نگاه کن چه وضعیتیه، وضعیت لخت بودن زنها و تیپایی که داشتن از این حرفا. گفته بود من تو فرانسه اینطوری ندیدم که اینجا اینطوری است. دقیقاً فرانسه عرض میکنم، ما فکر میکنیم قبل از انقلاب همه چادر چاخچول بودن، دقیقاً فرانسه رو یه دفعه، نه آقا جون من اینطور نیست. حالا فیلمای تظاهراتم اگه درست باز پخش بکنه، حتی تو خود تظاهراتم افراد بی حجاب حضور دارن، تازه اونایی هم که محجبن، عنایت کنین، تازه اونایی هم که محجبه هستن، عنایت فرمایید، اینطور نبود از همه با یک شناخت خیلی کامل و کافی از حجاب و فلسفه اون حجاب داشته باشن، به شکل عادت و سنت این رو داشتن. این تصور که ما فکر کنیم قبل از انقلاب مردم همه حق رو میشناختن، همه تشیع رو میشناختن، همه میدونستن، حرفا کدومه؟ اینو ما تاریخ نخوندیم، از وضعیت قبل از انقلاب خبر نداریم. کدوم شاخص و کدوم مطالعه نشون میداد که مردم قبل از انقلاب اینها خیلی خوب حق رو میشناختن، خیلی خوب مسائل رو خبر داشتن و لذا این از مردم زمان امیرالمومنین چه آقا جلوتر هستن؟ مطلقا اینطور نیست. ثانیا ما آیا در این شرایط 40 ساله بعد از انقلاب یه آرامشی داشتیم به لحاظ فرهنگی و فقط تنها تغذیه کننده فرهنگ خودمون از داخل کشور بودیم؟ از بیرون ما هیچ هجومی نداشتیم؟ مثلا ماهواره نداشتیم، اینترنت نداشتیم، فضاهای دیگه نداشتیم؟ اون زمانی که هنوز درست نشده بودش، ما گاهی اوقات برای تبلیغ و اینا میرفتیم دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان اینها، عرض محضرتون که اونجاها نمیدیدیم عکسای رنگی اونجا. زاهدان کسی آشنا هست؟ شما زاهدانی هستید؟ چهار رسولی و بلدید اونجا؟ بله هستم. عرض محضرتون که مثلا من نرفتم ها نگه سیزن شدن، عرض محضرتون که ماره که کشتن، بله عرض محضرتون ماره که کشتن، بله مثلا اون چهار رسولی مثلا که اونجا معروفه که همه چیز توش پیدا می شود، عرض محضر مبارکتون که در چهار رسولی داریم بعد آموزی داریم، آدرس داریم میدیم، عرض محضرتون که یه چهار دیگه، عرض محضرتون که به هر تقدیر اونجا من گفتم همه چهار راه رسولی هست، عرض محضرتون که اونجا عکسای رنگی که با کاغذ درجه کاغذ گلاسه خیلی خوب رنگی چاپ شده، عرض محضر مبارکتون که عکسای مستهجن به شکل فراوان اونجا کسانی بودن میفروختن با قیمتی که اون زمان برای ما شبه مجانی بوده، اینقدر ارزون بود. دقیقا من چه عرض میکنم؟ بعد ما میپرسیم خب این آدم چند گیر خودش اومده تا داره به این قیمت میده؟ میگفت نه چند گیر خریده نیست، تا یه پولم بهش دادن که اینو بفروش، یعنی یه پولی بهش دادن عرض محضرتون که اینو بفروش، تازه این پولی هم که داره میگیره بی خود میگیره، الکی داره این پولو میگیره. اون زمانی که هنوز اینترنت و ماهواره هم چاقا در کار نبود. میخوام عرض بکنم محضر مبارکتون که چه قبل از انقلاب، از زمانی که کشف حجاب شروع شد، از زمان رضا خان، دقیقا میتونم چه عرض کنم، اینا خیمه زدن روی ایران، خیمه زدن روی شرایط ایران. این ادامه پیدا کرد در زمان محمد رضا پهلوی به همین ترتیب. شما ببینید اگر این فیلم های مستند مردم قبل از انقلاب ببینید، یا اول انقلاب که میره با توده های مردم مصاحبه میکنه، ببین فضای فکری اینا چیه، ذهنیت اینا چیه، شرابخوری چقدر گسترش داشته، مرکز دیگه چقدر در اختیار بوده و اطلاعات دینی چقدر محدود بوده. ما یه ظاهره ای میبینیم این زنها چادر دارن، فکر میکنن مثلا فلسفه حجاب میدونستن، نه رو عادت خانوادگی بوده. من عرض کردم این صغرای مطلب رو هم صحبت کنیم خیلی اطاله کلام میشه، من تقاضا میکنم دوستان مطالعه بکنن، به مشهورات ذهنیشون اکتفا نکنن، اما من در صغرای شما اشکال نکردم، تمام حرفم این بودش که ما هم با شما همراهیم، میگیم یعنی اگر تلاشمون بیشتر بود، کوششمون بیشتر، فرافکنی نکنیم، نندازیم گردن کس دیگه، خودمون، من و شما. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ اگر ماها تلاشمون بیشتر بود، ما باید به مطلوب نزدیک می‌شدیم. من قیاس نکردم جمهوری اسلامی ایران رو به حکومت امیرالمؤمنین، نه اصلا، نه جرأتی هم ندارم هر چیکاری بکنم، فقط خواستم بگم آقا جان نیاید قیاس بکنید حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با چه چیزی؟ با کلمات امیرالمؤمنین و روایات ظهور. خب اول محل قیاس رو درست بکنیم، محل قیاس حکومت ما باشد با حکومت امیرالمؤمنین. بعد که قیاس کردیم میگیم حالا کم داریم، حالا میگیم کم داریم ها، اما این مقایسه دیگه مقایسه درستی میشه، این منطقی میشه. بلا جا حالا دیگه امروز میشه فقط بعد سوالا جواب بدم. حکومت مسعود آقا میخواد روایت ظهور رو بگیم اصلا سرتون که بله. خب پس برسیم اونو چشم، خیلی عذرخواهی میکنم چون حاج آقا شما رو عذرخواهی میکنم، مثلا من در خطم هستم بعدش. سلام و درود بر شما.
مثل گفتار امرونی که اصحاب خودشون اینقدر شدید شماتت
میکردن، آبروشون رو میبردن. خب حالا ایشون توضیح هم دادن، عرض محضر مبارکتون، که خودشون هم گفتن که ما چون مصلحت این نیست که علنا من بیام سیستم رو تضعیف بکنم، این خلاف مدیریت شرایط این زمان با شرایط قدیم فرق کرده است، اون موقع اینجور نبوده، الان مصلحت نیست این مطلب. این نامه های هم حتی شما میبینید اینا خیلیش بعدن علنی شده، حضرت به خود همون شخص نامه دادن، علنی نبوده، بعدن اینا علنی شده، حتی بعضی از افراد خودشون نامه رو علنی کردن، یعنی چون عاشق امیرالمومنین بود، درست حضرت شماتتش کرده، اما خودش عاشق امیرالمومنینه. دقت میکنید چه اصلا کوتاهی کرده کمیل، بابا کمیل رو میگن باب امیرالمومنینه، مثلا اصحاب سر امیرالمومنین، همین دعای کمیل شبای جمعه که میخونید. دقت میکنید چه اصلا شما ببینید امیرالمومنین چجوری شماتت میکنه. کمیل چی کار کرده بود؟ کمیل استانداری بود دیگه، دهم مرز معاویه بود. معاویه برای اینکه اوضاع به هم بریزه، مردم ناراضی بشن، گروه های چریکی درست کرده بود، اینا شبیخون میزدن، میامدن تو منطقه که کمیل چون نزدیک مرز بود، تو منطقه او یه غارتی میکردن، یه به هم ریختگی ایجاد میکردن، میرفتن، مردم ناراضی میشدن. مردم حرفشون اینه آقا، مردم میگه من خواه امنیت داشته باشم، نونم به جاش باشه، فلان از این حرفا، من چی کار دارم، تقصیر کیه؟ از وقتی حکومت شما اومده سر کار ما این مسائل داشتیم، قبلا نداشتیم. برید کنار بذارید ما نفس راحت بکشیم. حرف مردم اینه دیگه، همیشه آره، حرف مردم همیشه همین بوده. دقت میکنید قدیم و جدید نداره. خیلی خوب. کمیل چیکار کرد؟ کمیل گفت ای اینجوریه، حالا من پدرتونو در میارم. اینم یه گروهای چریکی درست کرد که اینا هم برن شبیخون بزنن به منطقه معاویه. امیرالمومنین نامه نوشتن بود که خودتو خیلی بیخود می‌کنی، همچین کاری می‌کنی، تو اگر نیرو داری، توان داری، مرزتو مستحکم کن، جلوی حمله اونها رو بگیر، به مردم رسیدگی کن، فلان بزن، از این حرفا، تو می‌رسن چه کاری باید تو انجام بدی. دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ می‌خوام یا موارد متعددی هست از برخوردهای کمیل که حضرت دعواش می‌کنن. خب نه حالا عرضم نه نه بس بس حالا خیلی جسارت خدمتتون، تو تعلیم تربیت میگن که وقتی شما دارید که جواب شخص رو میدید، شخص کماکان داره به سوال خودش فکر میکنه، لذا خیلی سخته که به جواب شما فکر بکنه. عرض محضرتون که من تقاضا میکنم به جواب من فکر بکنید. من داشتم چی عرض میکردم؟ عرض میکردم که امیرالمؤمنین نامه‌هایی مینوشت، نامه‌ها علنی نبود، احیاناً خود اون شخصی که نامه براش رفته بود علنیش می‌کرد، چون اینا عاشق امیرالمومنین بودن. شاید شما استبعاد کنید چطور میشه که عاشق بوده؟ کمیل رو مثال زدم، دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ که می‌خوام بگم یعنی حضرت هم اینطور نبود که همش علنی داد بزند من اینو شماتت کردم، خصوصی چجا که کمیل یعنی نامه‌ها رو علنی می‌کردن، نامه امیرالمومنین که به خصوصی برای او رفته بود رو علنی می‌کرد، چون بعد نمی‌دونست انقدر امیرالمومنین دوست داشتن که نامه‌ای که برش آمده بود که حالا میگفت که خود اعلی حضرت با دولب مبارکشون به من فرمودن فلان ارمسرت که حالا مر اینا انقدر امیرالمومنین دوست داشتند، علاقه من بودن، عاشق امیرالمومنین بودن، ارمسرتون که بعد نمیدونسن اینو که بله حضرت به من نامه داده و شما تاتم کرده چش سعی میکنم رعایت بکنم. دقت میکنین حضرت آقا این مطلب فرمودن، فهمم من صلاح نمیدونم علنی هی بیام اینجا شماتت بکنم، اما در جلسات خصوصی ما بحث میکنیم، دعوا میکنیم، دعوا رو من از بعد از جلسه شخصا اطلاع دارم، دعوا میکنن ها، نه معمولی، دعوا، داد و فریاد میکنن سر هم دیگه، در این حد دقت میکنن چه عرض میکنم؟ سر هم دیگه، بله، نه اونا هم داد میزنن، این فضای آزاد رو میرسونه، دقت میکنن چه عرض میکنم؟ یعنی این مسئول در مقابل رهبری نمیترسه، به راحتی حرفشو میزنه، دفاع میکنه، حتی دادم میزنه، حتی میگه نه نمیشه، دقت میکنی چه؟ این درسته، چیز بدی نیست، ما نمیگیم بده، خیلی هم خوبه، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ تو ماجرای فرض بفرمایید که سوریه رسما اون آقا گفته بود، آقایی که رئیس جمهور بود، عرض محضرتون که رهبری گفته آقا اینجا الان بعد اینطور انجام بشه، ایشون به حسا گفته بود که ببین آقا جون شما معممی روحانی هستی، منم معممم روحانی هستم، تشخیص شما اینه، تشخیص من اینه، نه نباید این کارو بکنید، تمام شد، به همین راحتی. عرض محضر مبارکتون که جلو از آقا خودکار زمین زده بودن، چه این کرده بودن فلان حرفا، خیلی از این کارو کردن. حالا اینا که بچن گنده‌تر از اینا، خدای هاشمی رفسنجانی بود که دیگه عرض محضرتی از تعارفا رو نداشت. محضر مبارکتون که
درسته، ولی اینا که جسارت میکنن یه ردن درست نیست.
خیلی خوب، میخوام بگم یعنی آزادی هست، حتی گاه بله، حتی گاهی اوقات حضرت آقا دستور میدن فیلم بردار، چون تمام جلسهشون ضبط میشه، دقت میکنی، حتی دستور میدن فیلم برداری نشه، که اون شخصی که میخواد با ایشون بحث بکنه، حتی میخواد توهینم بکنه، کاملا احساس آرامش و آسایش داشته باشه، کسی دیگه نمیشنوه، فقط خود رهبری میشنوه، ضبط هم نمیشه، نه صوت نه فیلم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میخوام بگم در این حده، یعنی کاملا باز و راحت میان حرفاشونو میزنن. مرادم اینه شماتت میشه، دعوا میشه، بحث میشه، توبیخ میشه، عرض مثلا، چون که اما قانون اساسی اولا زیر پا نمیذارن، خود ایشون دارن جمله رو که نمیشه که رهبر تو همین امور دخالت بکنه، اصلا زورو که نیستش که، عرض معذرتون که بس سیستم ثانی هم که شما تط میکنن. بذار من این روایت هم بخونیم چون آقا خیلی ناراحته، گفت این روایات قبل از ظهور رو بگید، عرض مثلا چهره رو ببینن عشق نوری زادم
آقای بگید رد چیم، ولی الان همین طلبایی که نشستن در مورد امام ائمه جمعه الان میگیم آقا بحث عدالت طلبی میگیم آقا اصلا صحبت نکنیم، جرا خوب این مردم دست قد کردن که نمیبینن، بله عاشق امیر رونون دستش قد شده میرفت تو میدون گفت آقا دستم علی قد کرد، اینم میگم آقا ما دست قطع کنیم شلاق بزنیم، این کارا رو نمی‌کنن، اما مردم
لااقل عدالت
رو ببینن، یعنی
ائمه
جمعه چرا نباید بیان داد بزنن؟ حالا
ما
معتقدیم از زمانی که بله. نشستن دو سه نفر بلند شدن، یکی دو مورد از شماتت‌های تند رهبری نسبت به مسئولین رو بگن،
از اون تا ادامش انتصاب‌های آقا مثلا بعد از مدت مدیریت آقا در آقا جای دیگه انتصاب می‌کنه،
اونشو هم قبلا فرموده بودن که اگر یک کسی برای یه مقام مناسب نیست، دلیل نمیشه که برای هیچ جایی مناسب نباشد، عرض محضرتون که برای این کار مناسب نیست، اما برای کار دیگه ممکن مناسب باشه، حتی دمده مشایی اینو فرمودن ایشون دیگه، مشایی که از همش تونتر بود دیگه، ایشون هم اینا که نقد میکنین بله، حالا برای فلان مقام ممکن مناسب نباشه، ممکن برای کار دیگه مناسب باشه. ببینید تو حالا دیپلمات یه لحظه، دیپلمات‌ها یه اصطلاحی دارن، میگن اگر فهمیدی که یه جاسوسی داری اینو اخراجش نکن، حتی از خودت دورش هم نکن، اتفاقا زیادی بیارش نزدیک زیر نظر خودت کار بکنه، عرض محضرتون که مواظبش باشی، چون این دور شد خرابکاریش بیشتره. بعضی از افراد هستن که اگر از مثلا تشکیل مجموعه تشخیص مصلحت نظام بیرون برن خیلی بیشتر خرابکاری میکنن، اگر از فلان یعنی آسیب بیشتری میزنن، تو وقت توی این مجموعه هستش کنترل میشه. من رفقا تقاضا میکنم شما همه طلبه اید و با این مسائل روزانه سر و کار دارید، خودتون هم اصلا مردم به شما اشکال میکنن، خودتون هم اشکال دارید، بخاطر انسان مسلمانه بالاخره اینا رو دارید میبینید دیگه، اذیت هم میشه. من که دائما دارم عرض میکنم که اگه بحث سر در دل باز شدن باشه، من خودم در دلم بیش از شما هست، دقت میکنین چی عرض میکنم؟ من که در مقام توجیه نیستم بگم آقا همه چی گل و بلبل است، هیچ مشکلی وجود نداره، فقط عرض کردم در مقام قیاس انصاف داشته باشیم، چی رو با چی مقایسه کنیم، و خودم نتیجه گیری کردم، گفتم اتفاقا وقتی قیاس میکنیم ما حتی با شرایط مطلوب هم فاصله داریم، آرمان که سهله، حتی با شرایط مطلوب هم فاصله داریم، دقت میکنین چی عرض میکنم؟ من که پیشاپیش دست نشان تسلیم بالا بردم، اینم ببینیم و دیگه وقت گذشته، سریع بریم عرض محضرتون که سریع عرض میکنیم این رو. خب میشه دو دقیقه هم نمیشه بگید اون دو دقیقه
جدی سوال بذارید؟
نه سریع عرض میکنیم چون دیگه نمیرسیم جلسه بعد از آن. عرض محضرتون که ببینید ما مجموعاً 17 روایت در وسائل الشیعه کتاب الجهاد باب 13 هم داریم، باب حکم الخروج به سیف قبل قیام امام زمان عجل الله، که الان تعبیرش نمیگم، عرض محضرتون که 17 جان بعد بلند شید حال ندارید اینها، عرض محضر مبارکتون که بله 17 تا روایت در اینجا داریم که یکی از مشهورترین اونها روایت شماره ششمش هستش که عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت ترفع قبل قیام امام زمان فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز وجل. عقل محضرتون که این نیوردم اینجا، خیلی خوب بله چرا هست. وسائل شیعه، وسائل شیعه کتاب الجهاد باب 13، باب حکم الخروج به سیف قبل قیام امام زمان. عرض محضرتون که بله قبل قیام، عرض محضرتون که بله بر تقدیم. این روایت ششمش اینه، بررسی شده است اینها رو آیت الله یاسد کاظم حائری، ایشون در اون کتاب ولایت فقیهشون به تفصیل و به نحو اجتهادی و دقت همه این روایت رو بررسی کردن، سایری هم بررسی کردن ها، منتشون فنی‌تر بررسی کرده، دقیق‌تر بررسی کرده، لذا به ایشون ارجاع میدم. عرض محضرتون که خب اکثر روایات این باب دچار ضعف سند جدی هستن، این شکی درش نیست. عموم این روایات درباره قیام به سیف یعنی قیام مسلحانه هستند، نه یک حرکت مردمی فراگیر که با فشار خودش سلطان جائر رو مجبور به فرار بکنه. بر هم امام قبل از انقلاب نظرشون بود که نباید با جنگ مسلحانه ما شاه رو چی بکنیم، نه باید عموم مردم به حرکت بیان و شاه رو عقب بزنن. سوم، عموم این روایات درباره ظهور حضرت مهدی هستند و در مقام تکذیب مدعیان دروغین مهدویت و هشدار دادن به شیعیان که مبادا هر قیام کننده ای رو اون شخص موعود، مهدی موعود بپندارن. لذا در بسیاری از این روایات علائم ظهور هم بیان شده تا مردم بدونن که اگر پیش از وقوع این علائم شخصی به عنوان اینکه مهدی موعود قیام کرد قطعا دروغ میگه، نه هر قیام کننده ای، قیام کننده ای که خود را مهدی موعود معرفی بکند و بعد ازش اجتناب بشه. چهارم، ظهور این روایات و از جمله روایتی که بهش اشاره شد که اینجا پای تابلو هم هستش، مشهورش هم همینه، عرض محضرتون که در این معنا است که صاحب پرچمی در عرض اهل بیت و در مقابل اونها برافراشته بشه، این طاغوته، طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. عرض محضرتون که و نه پرچمی که در طول حرکت اهل بیت علیهم السلام باشه و در راستای اهداف و آرمانهای اونها باشه و ببیشه در چارچوب شریعت و فقه مکتب اهل بیت بپاخیزه. شاهد و قرینه قطعی هم داریم، شاهد و قرینه قطعی چنین برداشتی هم برخورد خود امامان معصوم علیه السلام با برخی از قیام‌های زمان خودشونه، مثل قیام زید ابن علی و همچنین حسین شهید فخ، همچنین تایید قیام خراسانی و سید حسنی و احتمالاً یمانی که هر ستاشون پیش از زمان ظهور امام زمان میان، بازم میتونه قرینه بر صحت باشه. لاک نه تایید کردن، تایید کردن، میخوام قیام کردن و تایید کردن. البته سید خراسانی بفرمایید که سید حسنی و حالا یمانی یه ذره ضعیف‌تر، این البته روایت ناظر به آینده است، ما همه خبر واحده نمیتونیم روش تاکید کنیم، اما دیگه لااقل قیام زید ابن علی و حسین فخ که زمان خودشون بود است دیگه، شهید فخ، حسین شهید فخ در زمان خودشون بود است که. عرض محضرتون که بله، اینم یه مطلب دیگه. پنجم، این روایات دارای معارضند و در روایات دیگه‌ای به لزوم مبارزه با سلطان و حاکم جائر تاکید شده. ششم، ادله نهی از منکر و کنار رفتن تقیه وقتی اصل دین در خطر باشه هم معارض این روایات هستش. و هفتم، معارض دیگه‌ای که برای این روایات وجود داره ادله ولایت مطلقه فقیه هست که اینا ما هم از قرآن استفاده می‌کنیم، هم از روایات و هم از اعتبارات. مراد این هستش که هیچ یک از فقهای ما بر اساس این روایات حکم صادر نکرده، ما نداریم، فقهای ما با نه هر معممی، فقهای ما، یعنی حتی مثل مرحوم آیت الله خویی هم که در تقریراتشون هست که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، حتی برای یک بار به این روایت اشاره نکرده، حتی اینا ضعیف شمرده. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی فقها هیچ کدوم به این روایت کار نکردن، چون روایت ضعیف میدونن و بی ربط میدونن با بحث انقلاب. کسانی که به این روایت استناد کردن فقیه نیستن، مثل انجمن حجتیه و دیگر امثال اینها هستن. چون وقت تمام شده من بعدش هم در خدمتتون هستم بیرون اگر سوالی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.